بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشاءالله جلسه ششم دروس فی البلاغه رو شروع میکنیم. همونطور که عرض کردیم این جلسات نسبتاً خلاصه خواهد بود و حذفیاتی هم کمابیش خواهد داشت. قسمت هایی که حذف میشه و هم تمرین ها در امتحان نمیاد. البته این درس مختص نیمه اول 95-96 هست و اگر قرار باشه بعداً باز همین جلسات باشه، حتما باید اطلاع پیدا کنید و الا دوباره اون قسمت های حذف شده هم جزو تدریس خواهد شد. لذا دانش‌پژوهان همونطور که چند بار عرض کردیم اکتفا نکنن، حتما سوال کنن. اگر این درس رو صوتش رو تهیه کردن برای وقت دیگری میخوان بیان امتحان بدن، حتما سوال بکنن که اشتباهی خدای نکرده پیش نیاد و حقی از اونها ضایع نشه. جلسه ششم ما صفحه 39 کلام انشایی خواهد بود. کلام خبری رو گفتیم، کلام انشایی رو عرض میکنیم. کلام خبری اون شد که احتمال صدق و کذب درش بود. کلام انشایی برعکسشه، احتمال صدق و کذب درش نیست. یعنی اگر کسی یه کلام انشایی بگه، نمیتونیم بگیم که تو دروغ میگی یا راست میگی. کلام انشایی مثل سوال، مثلا از ما سوال میکنه که امروز چند شنبه است، نمیتونیم بگیم که تو دروغ میگی یا راست میگی. یا مثلا دستوری به ما میده یا درخواستی از ما داره، اینا انشاءات هستن. لذا در تعریفش می‌فرماید که الانشاء هو الکلام الذی لا یحتمل صدقا ولا کذبا. این کلام انشایی کلامی است که احتمال صدق و کذب ندارد، چون انشاء ایجاده، یعنی هنوز تازه این کلام داره منعقد میشه، به خلاف کلام خبری که خبر از یک امر خارجی داره میده. حالا اگر با اون خارج خودش مطابق نباشه طبیعتاً کذب و اگر مطابق باشه صدق خواهد شد. و قد مر فی تعریف الخبر تفسیر و صدق و کذب، که همون صدق یعنی مطابقت با اون واقع و کذب یعنی مخالفت. اینجا سوال میشه که این قید لذاته یعنی چی؟ قید لذاته یعنی اینکه کلام انشایی به ذاته یعنی به خودی خودش قابلیت تصدیق و تکذیب نداره که بگیم راست میگی یا دروغ میگی، ولی به خاطر بعضی عوامل دیگر حتی کلام انشایی هم میتونیم بگیم راسته یا دروغه. پس قید لذاته برای این است که بعضی از جمله‌های انشایی رو که اتصاف به صدق و کذب پیدا می‌کنه ما با قید لذاته وارد کنیم. چون شما گفتید که انشا کلامی است که احتمال صدق و کذب ندارد. حالا یه نفر میگه که پس انشاءاتی که احتمال صدق و کذب داشته باشه از این تعریف خارجه. میگیم نه، همونایی هم که شما میگید که احتمال صدق و کذب دارد، اونا از نظر ذات به ذاتش که نگاه میکنی احتمال صدق و کذب ندارد، پس وارد این تعریف میشه. خب حالا مثال بزن. مثلا یک شخصی پول داره ولی گدایی میکنه، میگه به من عاجز کمک کنید. خب این استدعاست، درخواسته. اینجا کلام او انشاست، ولی ما به او میگیم که تو دروغ میگی، خجالت نمیکشی داری دروغ میگی؟ میگه چه دروغی گفتم؟ میگیم که تو پول داری، من میشناسم، تو غنی هستی، داری گدایی میکنی. اینجا وقتی که به او میگیم تو دروغ میگی، یا فقیر دیگه است، میگیم این راست میگه، این واقعا فقیره، من میشناسم، میگیم تو راست میگی، تو دروغ میگی. اینجا او کلام انشایی گفته و ما میگیم کلام انشایی تو دروغ است یا کلام انشایی تو راست است، در حالی که شما گفتید انشا احتمال صدق و کذب ندارد. بله، هنوزم میگیم ذاتن همین کلامی که شما میگید که دروغ میگی یا راست میگی میشه بهش گفت، ذاتن نمیشه گفت، به خاطر اون شخص، یعنی به خاطر اون عوامل خارج از این کلام است که شما این رو چیکار میکنید، میگید که راست است یا دروغ است. ولی عوامل خارجی رو بذار کنار، قرائن خارجی رو بذار کنار، خود این جمله که به من عاجز کمک کنید، آیا احتمال صدق و کذب داره؟ نه. پس ذاتش احتمال نداره، به اعتبار اون فرد، به اعتبار قرینه، به اعتبار تواری و عوارض است که احتمال صدق و کذب داره. خب، فهوه و اما قید لذاته، قید لذاته رو چرا آوردیم؟ فهوه یعنی این قید، هنا یعنی در اینجا، لادخال بعض جمل الانشائیه، اینو آوردیم که بعضی از جمله های انشایی هم داخل این تعریف بشن. شما نگید که خارجن، میگیم نه، با قید لذاته اونا هم داخل میشن. التی یصح وصفها بالصدق او الکذب، بعضی از جمله های انشایی که صحیح است توصیف اونها به صدق یا کذب. چطوری صحیح است؟ به اعتبار ما تستلزم، به اعتبار یعنی با در نظر گرفتن، اعتبار یعنی در نظر گرفتن، ما یعنی مواردی که تستلزم، یعنی این جمله انشایی مستلزم آن است، یعنی جمله انشایی مستلزم چه مواردی است؟ من بیان از ما هست، من اخبارات، از خبرهایی که تتصف به احده ما، خبرهایی که متصف میشن به یکی از صدق یا کذب، منتها لا به اعتبار ذاتا، یعنی ذات خبر نه، به اعتبار اون لازمش. مثلا ذات این که یه نفر بگه که من به من کمک کن، این جمله ذاتا متصف نمیشه به صدق و کذب، ولی لازمه ای داره، لازمش این است که من فقیرم، یعنی اگر یه نفر بگه به من کمک کن، یعنی من ندارم دیگه، این یعنی من ندارمش متصف به صدق و کذب میشه، ولی خود اون ذاتش متصف نمیشه. کما لو سأل الغنی و سؤال الفقیر، مثل این که غنی سؤال کند، یعنی درخواست کند از دیگری، درخواست آدم فقیر، یعنی مثل آدم فقیر بیاد از ما چیزی بخواد، خب ما بهش میگیم که تو دروغ میگی. اینجا ذات سوال که میگه به من کمک کن متصف به صدق و کذب نمیشه، ولی این سوال او و این درخواست او لازمه ای داره، لازمش این است که، یعنی کنایه از این است که من فقیرم ندارم، مستلزم فقیر بودن است، اون مستلزمش، لازمش او، بله، اینکه من فقیرم، او در واقع نفی میشه، میگیم نه تو فقیر نیستی یا تو فقیر هستی مثلا. واستفهم المستفهم عن شیء یجهله، یک شخصی چیزی رو نمیداند میپرسه، میگیم تو راست میگی، یعنی واقعا نمیدونی، یه وقت میدونه و میپرسه، میگیم نه تو دروغ میگی. فإن الأول، یعنی اون مثال اول که یک شخص غنی درخواست میکنه از ما مالی رو، مثل آدم فقیر داره گدایی میکنه، این مثال اول یسه و رمیهو بالکذب صحیح است، نسبت دادن او به کذب، یعنی بگیم که دروغ میگی، یا اول بگیم یعنی اون غنی، یعنی غنی صحیح است ما نسبت بدیم اون غنی را به کذب، یا نه اول یعنی مثال اول، یعنی اون درخواست که انشاست، ما میتونیم بگیم این انشا کذب است. کما یسه و رمی و ثانی به صدق، کما اینکه میشود اون مثال دوم را گفت که صدق است، لکن لا به اعتبار ذاته ما، ولی نه به اعتبار ذات سؤال، ذات سؤال انشاست، ذات درخواست کردن نوعی از استدعاست، استدعا، دعا، امر، اینا رو میخونیم دیگه، اینا انشاست. حالا انشا سه جور بیشتر نیست که، یا امر است یا نهی است یا استفهام است. حالا اون غنی که از ما درخواست میکنه این تحت امر میره، یعنی چیزی از ما میخواد، به ما میگه که چیزی به او بدیم. اون کسی هم که از ما سوالی میکنه اونم تحت عنوان استفهامه. حالا امر و نهی و استفهام رو که نمیشه گفت که غلط است، یعنی صدق است یا کذب است، ولی به اعتبار عوارض و تواری و لوازم بله همونم میشه گفتش که درسته یا غلطه، یا صحیحه یا به اصطلاح کذبه یا صدق، ولی به اعتبار ذات اون نه. پس انشا کلامی است که احتمال صدق و کذب ندارد، یعنی ذاتشو که نگاه میکنی این احتمال رو نمیده. اقسام انشا، انشا چند قسمه؟ میفرماید لل انشاء اقسام کثیره، انشا اقسام زیادی داره، نکتفی به ذکر ثلاثه منها، هر چیزی که نشه ما صدق و کذب رو بهش نسبت بدیم این انشاءه. مثلا کسی آرزو میکنه، میگه لیت شباب یعود و یومن، ای کاش جوانی برگردد، این یه آرزوست، این رو میشه بگیم که راست، دروغ نه این، یا میگیم که انشالله زید میاد، یه امیدی داریم به یه کاری، اینجا نمیشه گفت که دروغه یا غلطه، میگیم انشالله سال خوبی خواهد شد، اینجا ما امیدی داریم یا آرزویی میکنیم، اینا هم انشاست، ولی در اینجا بحث نمیکنه. نکتفی به ذکر ثلاثه منها، ذکر میکنیم سه مورد را، یه مورد امره، یه مورد نهیه، یه مورد استفهامه. چرا بقیهش رو ذکر نمی کنیم؟ لقلت المباحث البلاغیت المتعلقت به غیره، چون مباحث بلاغی که به غیر این ستا تعلق داره کمه. میایم امر رو بحث می کنیم. امر چیه؟ معناه الاصلی از ظاهر انه موضوع، یعنی این امر وضع شده برای این مسئله، لطلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء والالزام. این استش که تعریفش اینه که شخصی طلب میکنه از مخاطب خودش چی را؟ حصول فعل را. مثلا میگه که اقم الصلاة، نماز را به پا دار. الان خداوند از ما چی میخواد؟ میخواد که فعل نماز رو انجام بدیم، پس طلب میکند حصول فعل را از مخاطب خودش، از اون شخصی که به او دستور داده. منطقه علا وچه الاستعلا، یعنی افراد که به یکدیگر دستور میدن سه حالت درشون اتفاق میفته. یه وقت هست یک شخصی رتبش بالاتره، به پایین تر دستوری میده، به این میگن امر. یه وقت هست دو نفر رتبهشون مساویه، مثلا یک دوستی هم اتاقی از هم اتاقی خودش چیزی تقاضا میکنه، به این میگن استدعا. یک نفر گاهی رتبهش پایین تره، از بالاتر از خودش چیزی میخواد، مثلا ما از خدا چیزی میخواییم، به خدا دستور میدیم، به این نمیگن دستور، نمیگه من به خدا دستور دادم که منو به بهش ببره، به این میگن دعا، یعنی درخواست. اون وقت پس دستور دادن که اگر ما بخوایم بگیم امر معناش چیه، طلب حصول فعل از مخاطب هست، منتها باید اون استعلا رو هم در نظر بگیریم، الزام رو هم در نظر بگیریم. گاهی خداوند از ما چیزی میخواد ولی الزام نمیکنه، به اینم نمیگن امر. و این در واقع امور استحبابی رو شامل میشه که اون هم در واقع امر باید توش یه الزامی حتما باشه. خب حالا امر با چه به اصطلاح کلماتی امر میشه؟ و لهو اربع و سیغن، چهار تا صیغه داره. یک فعل الامر مثل اقم الصلات، مثل اضرب، مثل عنصر، امر حاضر دیگه. فعل امر شامل شش صیغه است، از صیغه 6 تا 12 به این میگن امر به صیغه. دومی مضارع مجزوم بلامه، اینو میگن امر بلام. یعنی وقتی که ما در صرف امر رو خوندیم لینصر لینصرا لینصرو لتنصر لتنصرا لینصرنا عنصر عنصرا عنصرو عنصری عنصرا عنصرنا لنصر لنصر، 14 صیغه خوندیم دیگه. اون 6 تای امر حاضر رو میگن امر به صیغه، که مثالشون اقم الصلات رو زد. از شماره 1 تا 6 لینصر لینصرا لینصرو اون رو میگن امر به لام یا مضارع مجزوم به لام امر. صیغه 13 و 14 رو هم میگن باز امر به لام. یعنی در 14 تا صیغه امر که ما خوندیم 8 تاش مضارع مجزوم به لام امر بود یا امر به لام بود، 6 تاش امر حاضر که بهش میگن همون امر. هر وقت امر گفتن اون 6 تا مراده. خب 1 و 2 اینا هست، مثل فلیعبدوا رب هذا البيت، یعنی باید عبادت کنن پروردگار این خانه را. یکی هم اسم فعل، اسم فعل هم جزء امر حساب میشه، مثل علیکم انفسکم، یعنی مواظب خودتون باشید، یعنی الزموا انفسکم. لا یضرکم من زل اذا اهتدیتم، ضرر نمیرساند به شما کسی که گمراه شد اگر شما هدایت یافتید، گمراهی اون گمراه به ضرر شما نخواهد بود. پس این اسم فعله. اسم فعل گاهی معنای ماضی میده مثل هیهات یعنی دور شد، گاهی معنای مضارع میده مثل افن یعنی اتزجر، گاهی معنای امر میده مثل آمین یعنی استجب، یا مثل علیکم یعنی الزم، یا علیکی یعنی الزم، یعنی ملازم باش، همراه باش، مواظب باش، اینطوری معنا میده. یکی هم مصدری که نائب از فعل امر باشه، گاهی به جای فعل امر مصدر رو میذاریم که در مبادی هم اینا رو خوندیم که مصدر جایگزین فعل امر میشه در بحث مفعول مطلق، اونجا هست. اینجا میفهمید و بالوالدین احسانا، و بالوالدین احسانا یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، نیکی کنید نیکی کردنی. الان اینجا به جای احسنوا گفته احسانن بالوالدین. احسانن بالوالدین یعنی احسن بالوالدین یا احسنوا بالوالدین. خب این معنای امر بود. این گفتیم امر معنای اصلیش این استش که طلب فعل باشه به وجه استعلا و الزام. ولی در موارد دیگری داریم که امر این تعریف رو نداره، لذا می‌فرماید این معنای ثانوی حساب میشه. کثیرا ما تخرج سیاق الامر عن معناها الاصلی لتدل على معان اخرى، یعنی طلب حصول فعل از مخاطب هست، منتها به وجه استعلا و الزام همیشه توش نیست. تستفاد من سیاق الکلام، این معناهای دیگری که هست استفاده از سیاق کلام میشه. البته من گفتم که طلب حصول فعل هست، نه گاهی طلب حصول فعل هم نیست، یعنی اصلا این تعریف برش منطبق نیست، ولی صیغه صیغه امره. خب معنای اصلیش خارج میشه، معنای دیگری میگیره. این معانی دیگر از کجا در میاد؟ از قرائن، از سیاق کلام. از سیاق یعنی از جمله هایی که هست، وقتی جمله رو کنار هم میچینیم میبینیم معنا منظور معنای امری منظور نیست و قرائنی که اونجا هست. و الیک بعض هذه المعانی، الیک یعنی خود، این الیک اسم فعله، الان داشتیم اسم فعل، الیک یعنی خود، بگیر بعضی از این معانی رو داشته باش. یکی دعاست، و هو طلب و صادر من دانی الی من هو اعلامن، اگر طلب از شخص عالی باشد میشود امر، مثل خداوند از بندش طلب میکنه این امره، یا مولا از بندش طلب میکنه. یه وقت است نه، از دانی، یعنی دانی از عالی طلب میکنه، و هو طلب و صادر من دانی الی من هو اعلامن منزلتا و شأنن، از کسی که بالاتر سوال میکنه، منتها علی سبیل تضرع و خشوع، تضرع میکنه در خانه او، اظهار ذلت و مسکنت میکنه، اظهار خضوع و خشوع میکنه، اینجا دعا بهش میگن. پس اگر ما از خدا درخواست کنیم، درخواست طلب میکنیم حصول فعل را، ولی چون به وجه استعلاء و الزام نیست و چون رتبه ما پایین تره، طلب پایین از بالا بهش میگن دعا، مثل رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اوزعنی ان الهمنی، یعنی به من الهام کن که شکر نعمتت رو به من الهام کن، نعمتی که به من الهام کردی. معنای دیگر تعجیزه، اینجا واقعا امر واقعی نیست که ما بخوایم او کاری برای ما انجام بده، میخوایم عجز طرف رو نشون بدیم، میگیم که مثلا این کوه رو جابجا کن، یعنی میخوایم بگیم نمیتونی مثلا. و هوا مطالبت المخاطب به عمل لا یقدر علی، از طرف یه عملی بخواهیم که مطالبه کنیم از مخاطب، عملی را که لا یقدر علی، قادر بر اون نیست. چرا همچی کاری میکنیم؟ اظهارا لعجزه، میخواهیم اظهار کنیم که این شخص عاجزه. مثل فعتو به صورت ممثله، بیاورید سوره‌ای مانند قرآن را، یعنی خداوند نمیخواد واقعا بگه که طرف مقابل بره یک سوره بیاره، فرض اینه که نمیتونه، قرآن معجزه است، میگه اگر شما راست میگید یه سوره بیارید ببینم، همین که نمیتونید بیارید، پس معلوم میشه که این کلام کلام بشری نیست و این کلام الهی است. گاهی تهدید میکنه، یعنی در واقع وقتی که میگه که یه مادری مثلا یا یه پدری از دست بچهش عصبانی میشه، میگه هر کاری دلت میخواد بکن، اینجا در واقع اینطوری نیست که به او چراغ سبز داره نشون میده، بگه بچه میگه که خب خودت گفتی هر کاری دلت میخواد بکن، من انجام دادم، نه، هر کاری دلت میخواد بکن این تهدیده. خداوند میفرماید اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، هر کاری میخواید بکنید، دوباره البته میگه انه به ما تعملونه بصیر، لذا ایشون میفرماید للعلم، ما اینجا علم داریم از خارج میدونیم، یعنی قرینه خارجی داره، و انه لیس المراد امرهم به ان یفعلوا ما شاءوا، اینطوری نیست که خداوند امر کرده که هر چی دوست داری بکن، ما بریم هر کاری که دلمون میخواد بکنیم، بعد بگن چرا کردید، بگیم بابا قرآن گفته بود، قرآن گفته بود اعملوا ما شئتم، ما هم رفتیم انجام دادیم، میگیم نه بابا تو متوجه نشدی، این امر نبود، امر که واقعا بخوانی تو یک کاری انجام بدی، اینجا در واقع خواستن تهدید کنن که تو حق نداری هر کاری که دلت میخواد انجام بدی، و اگر ما گفتیم هر کاری بکن، منظور ما ترساندن تو بود، وعید یعنی همون وعده به اصطلاح به عذاب دادن، لل اهمال، پس قرائن تدل علی ان المراد التخویف و الوعید للاهمال، رها کردن نبود، مثل اینکه کسی دیگه بدی رو به نهایت میرسونه، بگیم هر کاری دوست داری دیگه بکن، این یعنی من تو رو مجازات خواهم کرد حتما، دیگه برو دیگه اصلا دیگه، نه اینکه وقتی که ما میگیم که هر کاری دوست داری بکن دیگه آزادت گذاشتیم، نه، اینجا داریم او رو میترسانیم، او رو داریم وعید میدیم، در عربی به بشارت میگن وعد، یعنی به وعده نیکو دادن، مثل اینکه میگه جایزه برات بخرم، به این میگن وعد، اگر گفت کتکت میزنم به این میگن وعید، وعد و وعید. مثلا میگن به وعد و وعید فلانی گول نخور، وعد یعنی وعده های نیکو، وعید یعنی وعده های مجازاتی. لل اهمال، نه رها کردن. خب چهارمی تسخیر است. تسخیر یعنی با این دستور خودش او رو مسخر میکنه، مثل اینکه میگیم به یک، مثل اینکه کسی قدرتی داره، قدرتی داره، مثلا فرض بفرمایید که میتونه یک شیعی رو تبدیل به یک چیز دیگه‌ای بکنه. اینجا در واقع دستور نیست، تسخیره. مثلا به آسمان میگه که ببار، مثلا فرض کن به آسمان میباره، اینجا در واقع دستور نیست، او رو با این حرف خودش مسخر خودش قرار داده. تسخیر چیه؟ و هو تبدیل من حالتن الى حالتن اخرى، تبدیل یک چیز از حالتی به حالت دیگر، که البته منظور در اینجا فیها یعنی در اون حالت دوم، مهانتون و مزله یعنی خار کردن و ذلیل نمودن هست. مثل کونو قردتن خاسئین، خداوند متعال دستور میده، نه اینکه واقعا حالا دستور میده که شخصی بره یه کاری انجام بده، نه، او رو مسخر میکنه با این کارش. باشید میمونهایی، قرده جمع قرده یعنی به معنای میمون و بوزینه، خاسئین یعنی مطرودین، مبعدین یعنی میمونهای طرد شده، که این خداوند متعال مسخ کرد. مثل اینکه کسی از صورت انسانی مسخ میشه، به اون میگیم که حیوان شو، او تبدیل میشه به حیوان. خب اگر کسی یه همچه قدرتی داره که با این گفتن اینکه حیوان شو کسی رو حیوان بکنه، این در واقع دستور نیست به او، یعنی او رو مسخر کرده و در اختیار خودش گرفته و تبدیل میکنه با این کلمه خودش از یک حالتی به حالت دیگر. پنجمی اهانت هست. اهانت یعنی تغییر کردن و کوچک شمردن، همون اهانتی که تو فارسی میگیم. و تکونو به توجیه الامر الی مخاطبن به قصد استسخاره، استسخار یعنی کوچک شمردن، و تحقیره یعنی حقیر دانستن. نحو ذوق انک انت العزیز الکریم، بچش. خداوند متعال به مجرم میگه که حالا عذاب الهی رو بچش، تو همونی بودی که آدم با عزتی به اصطلاح بودی، آدم خیلی بزرگی خودتو حساب میکردی، بچش تو آدم مهمی هستی. مثل اینکه کسی میگه که کسی به من زورش به من نمیرسه، هر کار من دلم بخواد میکنم. یا آقایی هم پیدا میشه، او رو میگیره به باد کتک، میگه بخور، تو آدم مهمی هستی، حالا بخور، شلاق بهش میزنه. اینجا در واقع میگه بخور، دستور به او نمیده، او رو در واقع اهانت داره بهش میکنه با این حرف، و او رو داره کوچک میشه موره. خب ششم تمنی، یعنی دستوری انسان گاهی میده، این دستور نیست، آرزو هست، میگه جوانی برگرد. خب این دستور داره میده دیگه، ولی آیا واقعا دستوره؟ نه، آرزویی داره میکنه. و هو طلب و محبوب لا تمائیت فیها، طلب تمنی، طلب یک چیزیست که محبوب باشه. انسان هیچ وقت چیزی رو که مکروه میداره طلب نمیکنه، بهش تمنی نمیگن، طلب چیزی که مورد محبت انسان هست، منتها طمعی هم نداره که اون کار انجام بشه. اصلا آرزو چیزیست که انسان میدونه که انجام شدنی نیست. مثل این شعر شاعر، الا ایها اللیل الطویل الا انجلی، الا یعنی این حرف تنبیه، آگاه باش، ای شب طولانی، الا یعنی آگاه باش، انجلی یعنی روشن شو. این از ریشه جلوه هست، به باب انفعال میره، میشه انجلوه، بعد میشه انجلیه، بعد میشه انجلا، انجلا، انجلیا، انجلو، ماضیش اینطوریه دیگه، مضارعش ینجلی، ینجلیانه، ینجلیونه که میشه ینجلونه، تنجلی، تنجلیانه، ینجلینه. اون وقت امرش میشه لینجله، مثل لیرمه، لینجله، لینجلیا، لینجلو لتنجله لتنجلیا لینجلینا انجله انجلیا انجلو انجلی انجلیا انجلین. اون وقت انجلی صیغه دهمه، انجلی امره، انجلا یعنی باز شدن، روشن شدن. میگم مثلا وقتی که هوا روشن میشه میگیم آسمان انجلا پیدا کرد، مثلا ابری باشه ابرها برن آفتاب در بیاد میگیم انجلا، انجلا انجلت سما اینطوری میگیم. حالا این انجلی امره، انجله انجلیا انجلو انجلی صیغه دهم امره، انجلی به صبحن یعنی روشن شو و باز شو به سبب صبح، یعنی ما به شب تاریک خطاب میکنیم میگیم ای شب تاریک روشن شو به سبب صبح، یا مثلا به سبب خورشید. خب الان اینجا شب حرف ما رو اجرا میکنه؟ نه، صرف یک آرزویست. مثلا یه مریضیه، شب براش طولانی شده، این بیچاره مریض میگه که ای شب صبح شو ببینیم. این صبح شو، خب اون لحظه که این صبح نخواهد شد که، این صرفا تمنی هست. بعد البته شاعر میخواسته که شب صبح بشه، بعد حزن و اندوهش تمام بشه، یا این مریض میخواد صبح بشه که حالش خوب بشه. دوباره میاد فکر میکنه، میگه که نه، صبح هم که بشه حال من خوب نمیشه، یا اگر صبح هم باشه حزن من تمام نمیشه. خب مثلا من منتظر یک مسافری هستم، حالا روزم که باشه شبم که باشه من همین ناراحتیم هست دیگه. خب و مل اصباح من که به امثلی، صبح شدن امثل از تو نیست، به امثل من، امثل یعنی از تو بالاتر نیست، یعنی شب و روز برای من فرق نمی کنه. اول میگه صبح شو، بعد دوباره میگه که هرچند صبح هم بالاتر از تو نیست، یعنی صبح هم کاری ازش نمیاد. ولیس صبح افضل منک. خب حالا این آرزوست دیگه، از لیس الغرض طلب الانجلا من اللیل، اینجا غرض این نیست که شب رو بخواد که انجلا پیدا کنه، لعدم کون ذالک فی وسعه، چون تحت قدرت او نیست، یعنی نه تحت قدرت اینه که شب رو بخواد صبح کنه، نه تحت قدرت شبه که خود به خود بخواد صبح بشه. لکن لشدت من تابهو، این تابه از ریشه نوبه است، به باب افتعال میره میشه انتوبه، بعد میشه انتابه، انتابه انتابا انتابو، من لشدت ما انتابهو یعنی نزلهو، ولی به خاطر شدت آنچه که بر اون نازل شده در اون شب، من وجدن، اینجا وجد به معنای حزن هست، البته اگر من حزنن میگفت بهتر بود. خب من وجدن یعنی به خاطر شدت حزنی که بهش روی آورده و شدت ناراحتی که داره، شعره به طولها، شعره یعنی احساس کرده، احساس کرده طول شب را، حتی که انهو لا تمع اندهو بنجلائها، حتی به اونجا رسیده که گویا تمعی نیست در نزد او که شب منجلی بشه یعنی روشن بشه. خب و لیل المحب بلا آخرن، میگه که اگر کسی به کسی علاقه ای داشته باشه و مثلا حالت انتظار داشته باشه، شب او بله شب درازی خواهد بود. فسار الامر بالانجلاء تمنیان، دستور به انجلا یک آرزویی است. حالا لازمم نبود این شعر رو، حالا معلومم نیست اصلا اینطوری باشه این شعر، شاید مثالش واقعا این هست یا نیست، مثالای زیادی میشه زد که انسان دستوری میده و چیزی تقاضا میکنه در حالی که صرف آرزو بیشتر نیست. حاضا والحق انلم، حالا ایشون میفرمایید که ما 6 تا معنای ثانوی برای امر شمردیم، ولی اینا واقعا معانی ثانوی نیستن، امر در تمام اینها همون معنای امر داره، یعنی ما چیزی رو از کسی میخواییم که انجام بشه، منتها قرائنی هست که اینها انجام نشدنیه. والحق ان الامر فی جمیع ما تقدم مستعمل فی معناه الاصلی، یعنی طلب، یعنی در تمام اینها بالاخره ما طلب داریم، منتها طلبها فرق میکنه، طلب ها فرق میکنه. مثلا طلب از شب چون محاله حالت تمنی پیدا کرده، مثلا طلب از این آقایی که این کار رو نمیتونه انجام بده حالت تعجیز پیدا کرده، یعنی طلبش هست، یعنی بالاخره زیر مجموعه امره. ایشون میفهمه لکن الداعی الی انشاء طلب مختلفتون، ولی انگیزه ها مختلفه. گاهی انگیزه ما انجام کار است. یعنی ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که این شیشتا خارج از اون، اول گفتیم که صیغه امر خارج میشه از معنای اصلیش، حالا اینجا میگه نه، از معنای اصلیش خارج نشده، همه این شیشتا طلب حصول فعله. منتها انگیزه ها فرق میکنه. گاهی انگیزه واقعا حصول فعل است، مثل اینکه بگیم نماز بخون یا آب بیار برای من. گاهی نه، انگیزه این نیست که اونو انجام بده. مثلا گاهی انگیزه امتحانه، میخوایم زید رو امتحان کنیم. خب اینجا واقعا طلب داریم میکنیم، ولی به انگیزه امتحان. گاهی انگیزه این است که اونو عاجز نشان بدیم، به انگیزه اینکه بفهمونیم تو اینو نمیتونی انجام بدی داریم چیزی ازش میخوایم. گاهی انگیزه ما اهانت کردن به اوست که داریم اینو ازش میخوایم. لذا میفرماید که انگیزه ها مختلفه. داعی یعنی انگیزه، یعنی اون چیزی که باعث میشه. ولکن داعی الی انشاء طلب مختلفتون، فتارتا یکون تهدیدا و اخرى تعجیزا ثالثتا تسخیرا و هاکذا. خب امرم تمام شد، انشاءالله جلسه بعد بحث نهی رو انجام میدیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.